صفحه 449. شاید آزاد کردن فروش شراب در شیراز ناشی از این بود که ابوالفتح خان زند پادشاه جنوب ایران شراب می نوشید. در دوره کریم خان زند رسم بود که در فصل به دست آمدن انگور، وقتی انگور را برای فروش به شیراز می آوردند، دروازه‌بان‌ها روی انگور آب نمک غلیظ می ریختند. انگور در شیراز با دو وسیله برای فروش به شهر هم می شد. یکی در طبقه‌های بزرگ و دیگری در جعبه‌هایی به شکل مکعب مستطیل که بار الاغ یا اسب می کردند و به شهر هم می نمودند و دروازه‌بان طبقه‌ها یا جعبه‌های انگور را متوقف می کرد و روی انگور آب نمک می ریخت تا اینکه نتوانند آن را برای انداختن شراب مورد استفاده قرار بدهند. کریم خان زند پنهانی دستور داده بود که در مورد انگوری که از طرف مجوسان خریداری می شود قائل به ارفاق شوند و روی انگور آنها آب نمک نریزند که آنها بتوانند شراب بیاندازند. زردشتی های شیراز نمی توانستند با انگوری که شور شده شراب بیاندازند و اگر می خواستند انگور را بشویند تا شوری آن از بین برود، باز نمی توانستند شراب بیاندازند، زیرا انگوری که برای انداختن شراب در خمره جا می گیرد باید آب ندیده باشد. کسانی که انگور را برای خوردن خریداری می کردن می شستند و شوری از بین می رفت و طعم انگور تغییر نمی کرد، ولی وارد کردن انگور نمک خورده به شیراز آنقدر مشکل بود که حتی زردشتی ها باید به دروازه بانان هدیه ای بدهند تا آنها از ریختن محلول نمک غلیظ روی انگورشان خودداری نمایند. در دوره سلطنت ابوالفتح خان که زکی خان فروش شراب را آزاد کرد، دیگر روی طبقه‌ها و جعبه‌های انگور محلول نمک نمی‌ریختند و از آن گذشته وارد کردن شراب از اطراف شیراز از جمله از ناحیه خولر به آن شهر آزاد شد و مقابل چشم مردم قرابه‌های بزرگ و پر از شراب را که بار چهار پایان شده بود از خارج وارد شهر می‌کردند و از معابر می‌گذرانیدند و به جاهایی که در آنجا شراب می فروختند می رسانیدند. امروز در کشورهای خاورمیانه این نوع مسائل مطرح نیست، ولی در دو قرن قبل از این در شهری چون شیراز که دارالعلم بود این موضوع خیلی اهمیت داشت و سبب بدبینی مردم نسبت به ابوالفتح خان زند و عمویش زکی خان گردید. اگر زکی خان یک مرد ستمگر نبود، شاید مسئله شراب مردم شیراز را به شدت نمی رنجانید، اما مردم چون نمی توانستند از ستمگری زکی خان شکایت کنند، برای اینکه دستاویز شرعی نداشتند موضوع شراب را دستاویز کردند و هنگام محاصره شیراز از طرف علی مراد خان زند که شرحش به اختصار خواهد آمد علیه ابوالفتح خان اقدام کردند. باری زکی خان زند که مالیات کشور را وصول و جمع آوری می کرد برای علی مراد خان زند مقیم اصفهان نامه ای نوشت و از او خواست که مالیات اصفهان را برای او به شیراز بفرستد. علی مراد خان که خود را پادشاه می دانست در جواب زکی خان زند نوشت که شیر به شغال باج نمی دهد. زکی خان تصمیم گرفت که با علی مراد خان بجنگد و از شیراز به راه افتاد و ابوالفتح خان زند را با تمام حریفان میگساری و ندیمان او و مقداری شراب با خود برد. علت بردن ابوالفتح خان از طرف زکی خان این بود که وی نمی‌خواست که پادشاه جنوب ایران در شیراز تنها بماند و مردم اطرافش را بگیرند و او را تحت تأثیر قرار بدهند و وادارش کنند که او زکی خان را معزول کند و تبعید نماید. زکی خان می‌دانست که با مردم چه کرده است و می‌کند و چقدر مردم از وی ناراضی هستند و مطمئن بود که اگر ابوالفتح خان را در شیراز تنها بگذارد مردم وسیله عزل و تبعید و شاید قتلش را فراهم خواهند کرد. چون زکی خان با قشونی ضعیف از شیراز به راه افتاد، اندیشید که در راه قشون خود را تقویت خواهد کرد و به هر منطقه که رسید عده‌ای سرباز اجیر خواهد نمود. بعد از اینکه از شیراز به سوی اصفهان به راه افتادند، ابوالفتح خان مشغول کار همیشگی خود شد و هر شب بعد از اینکه به منزل می‌رسیدند و اتراق می‌کردند، بزم عیش ابوالفتح خان دائر می‌گردید و در بامداد هنگام حرکت قشون با کسالت از خواب برمی‌خاست و گاهی از شراب شب گذشته طوری کسل بود که نمی‌توانست اسب سوار شود و به راه ادامه دهد. و تصمیم می‌گرفت که آن روز توقف نماید تا اینکه کسالتش برطرف شود. زکی خان ناگزیر بود که مطیع ابوالفتح خان باشد، زیرا او پادشاه به شمار می‌آمد و توقف می‌نمود تا اینکه کسالت شراب ابوالفتح خان از بین برود و او بتواند سوار اسب شود و به راه بیفتد. هر روز که ابوالفتح خان بر اثر مستی شب قبل توقف می‌کرد، زکی خان قشون را به حرکت در می‌آورد و به جلو می‌فرستاد، ولی خود ابوالفتح خان را رها نمی‌نمود که مبادا بر اثر تمایل به استراحت و خوش‌گذرانی به شیراز مراجعت نماید. وقتی که به قصبه بزرگ ایزدخواست رسیدند، زکی خان تصمیم گرفت در آنجا چند روز توقف کند تا اینکه سرباز اجیر نماید و قصدش این بود که هزینه اجیر کردن سربازان را از سکنه ایزدخواست بگیرد. شرح این واقعه از این قرار است: بعد از اینکه زکی خان وارد ایزدخواست شد، از وجوه محلی دعوت کرد که نزد او بروند و 18 تن از مردان سرشناس ایزدخواست به نمایندگی از طرف مردم نزد زکی خان رفتند. زکی خان به آنها گفت: مالیات ایزدخواست سالی 7200 تومان است و شما باید تا فردا 7200 تومان بپردازید. وجوه محلی ایزدخواست نظری به هم انداختند و یکی از آنها که مردی سال خورده و سید و دارای ریش سفید و پیشوای روحانی مردمان قصبه بود گفت: مالیات ایزدخواست پرداخته شده است. زکی خان گفت: من مالیات سال آینده را از شما می خواهم، زیرا به مناسبت قشون کشی احتیاج به پول داریم. پیشوای روحانی ایزدخواست گفت: مردم اینجا بعد از اینکه محصول خود را از زمین برداشتند می توانند مالیات بپردازند و اکنون قدرت پرداخت مالیات را ندارند. زکی خان گفت: شما که از ثروتمندان اینجا هستید، مالیات سال آینده را بپردازید و بعد از اینکه مردم محصول خود را از زمین برداشتند از آنها وصول کنید. پیشوای روحانی ایزدخواست گفت: ما نمیتوانیم در این موقع 7200 تومان پول فراهم نماییم تا اینکه مالیات سال آینده را بپردازیم. زکی خان گفت: شما تا فردا و حداکثر تا پس فردا باید پول را فراهم کنید و به من بپردازید و من نمیتوانم بیش از 2 یا 3 روز اینجا بمانم. سید سال خورده گفت: اینک که ما باید 7200 تومان پول بدهیم، به ما مهلت بدهید که ما بتوانیم پول فراهم کنیم. چون در اینجا 7200 تومان پول به دست نمی آید و شما با مشاهده وضع این قصبه می توانید بفهمید که اینجا مکانی نیست که بتوان در ظرف 2 روز 7200 تومان پول در آن به دست آورد و ما باید از جاهای دیگر، یعنی از آباده یا اصفهان یا شیراز، پول قرض کنیم، آن هم مشروط بر این که به ما وام بدهند و وثیقه های ما را برای پرداخت وام بپذیرند. زکی خان به مرد روحانی گفت: زبان تو خیلی دراز است و اگر تا پس فردا 7200 تومان از طرف شما پرداخته نشود، من زبان تو را کوتاه خواهم کرد. پیشوای روحانی ایزدخواست راست می گفت و در آن قصبه در آن موقع آن وجه به دست نمی آمد، چون زارعین آنجا فقط بعد از برداشت محصول پولدار می شدند و می توانستند مالیات را بپردازند و احتیاجات خود را خریداری نمایند و بعد از آن تا موقع برداشت محصول دیگر تهی دست می ماندند. و اگر زکی خان تمام مایملک سکنه آن قصبه را تصاحب می کرد، نمی توانست که 7200 تومان به دست بیاورد. 2 روز گذشت و وجوه محلی ایزدخواست نتوانستند پول فراهم نمایند و زکی خان از فرط خشم امر کرد که 18 تن از وجوه محلی را به قتل برسانند و 2 جلاد سرهای آن 18 نفر را بریدند. بعد از اینکه آن 18 نفر به قتل رسیدند، جسدشان را در بیابان انداختند. زکی خان گفت: پیشوای روحانی قصبه را که گفتیم سید سال خورده بود آوردند و به او ناسزا گفت و اظهار کرد که مسئول عدم پرداخت 7200 تومان از طرف وجوه اینجا تو هستی و اگر تو زبان درازی نمی کردی و دیگران را تشجیع به مقاومت نمی نمودی آنها این مبلغ را می پرداختند، ولی چون تو آنها را تشویق به مقاومت کردی از پرداختن پول خودداری نمودند و به همین جهت من تو را برای نوبت آخر نگاه داشتم و میگویم که شکمت را پاره کنند و روده هایت را مقابل چشم تو از شکمت بیرون بیاورند. آنگاه در حالی که سربازان گارد مخصوص زکی خان که همه از طائفه مافی مازندران به شمار می آمدند ایستاده بودند، شکم آن پیرمرد را دریدند و روده هایش را از شکم بیرون آوردند و به اون نشان دادند و مرد بدبخت با دردهای غیر قابل تحمل زندگی را بدرود گفت و هنگامی که شکم آن مرد را دریدند و روده هایش را بیرون آوردند، چشم های بعضی از سربازان مافی پر از اشک شد. هنوز مرد سال خورده جان نداده بود که زکی خان امر کرد زن و دخترانش را در دسترس سربازان مافی که جزء گارد مخصوص او بودند بگذارند. فرمانده سربازان مافی مردی بود به اسم خان علی خان مافی و به سربازان خود گفت این مرد که مقابل چشم ما کشته شد علاوه بر این که سال خورده بود سید هم به شمار می آمد و همه می دانیم که آن بیچاره و 18 تن دیگر که کشته شدند گناه نداشتند و زکی خان از آنها پولی می خواست که نمی توانستند بپردازند. اینک زکی خان زن و فرزندان این سید سال خورده را که به عقیده من شهید شد در دسترس ما گذاشته، ولی ما باید احترام خانواده پیغمبر را نگاه داریم و به زن و دختران سید مقتول چشم بد ندوزیم. سربازان مافی گفتند ما مرتکب این گناه نمی شویم و خود را گرفتار عذاب خدا نمی کنیم. زکی خان زن تصور کرد که دستورش در مورد زن و دختران آن روحانی سال خورده به موقع اجرا گذاشته شده، ولی هنگامی که بر سر سفره غذای شب نشسته بود و شام صرف می کرد به او اطلاع دادند که سربازان مافی به توصیه فرمانده خود خان علی خان امر او را در مورد زن و دختران پیشوای روحانی ایزد خواست به موقع اجرا نگذاشتند. زکی خان زند قبل از اینکه از سر سفره برخیزد امر کرد که خان علی خان مافی را به حضورش بیاورند. وقتی آن مرد وارد شد زکی خان زند گفت به من اطلاع داده اند که تو به سربازان خود گفته ای که زن و دختران سید ایزد خواستی را به نظر احترام بنگرند و اگر دستور مرا در مورد آن زنها هم امشب به موقع اجرا گذاشتی فبها و اگر نه به همین برکت سوگند. و زکی خان زن دست به سوی قطعه نان برد، فردا تو و تمام صاحب منصبان مافی را خواهم کشت. خان علی خان مافی سر فرود آورد و خارج شد و بیدرنگ خود را به صاحب منصبان خیش رسانید و چگونگی تهدید زکی خان را بیان کرد و گفت آیا غیرت شما قبول می کند که به زنهایی که مرد آنها سید بود و بیگناه شهید گردید تجاوز و اهانت شود؟ آنها جواب دادند نه. خان علی خان مافی گفت در این صورت خود را برای مرگ حاضر کنید، زیرا بامداد فردا شما و من کشته خواهیم شد و اگر ما بخواهیم زنده بمانیم باید امشب فکر خود را بکنیم و به موقع اجرا بگذاریم. و بعد از ربع ساعت خان علی خان مافی و 10 صاحب منصب که همه از طائفه مافی بودند متحد شدند و عهد کردند که همان شب زکی خان زن را به قتل برسانند. واقعی سوء قصد نسبت به نادرشاه افشار تجدید شد، با این تفاوت که زکی خان دارای هیبت نادرشاه نبود و در شب سوء قصد در خیمه اش زن یافت نمی شد. در شبی که خان علی خان و سایر صاحب منصبان مافی در صدد برآمدند که زکی خان زن را به قتل برسانند، معلوم گردید که زکی خان مردی ابله است، زیرا با اینکه تهدید کرده بود صاحب منصبان مافی را به قتل برساند، در آن شب نگهبانان خود را مثل شبهای قبل از سربازان مافی انتخاب نمود و خان علی خان و صاحب منصبان مافی بدون زحمت وارد خیمه آن مرد شدند و قبل از اینکه از خواب بیدار شود ضربات شمشیر را بر وی فرود آوردند و زکی خان بدون اینکه بتواند از بستر خواب برخیزد به قتل رسید و خونش در خیمه روان گردید. خان علی خان و صاحب منصبان مافی بعد از اینکه دانستند که زکی خان به قتل رسیده، سربازان خود را جمع آوری کردند و از اردو خارج شدند و راه بیابان را در امتداد اصفهان در پیش گرفتند، بدون اینکه از ایزد خواست خیلی دور شوند، زیرا می‌خواستند بدانند که ابوالفتح خان زند روز دیگر بعد از اینکه از خواب بیدار شد چه می‌کند. اگر دستور داد که آنها را دستگیر کنند و مجازات نمایند، آنها راه اصفهان را پیش خواهند گرفت و به علی مراد خان زند ملحق خواهند شد و اگر از عقوبتشان صرف نظر کرد، کمر خدمت ابوالفتح خان را برمیان خواهند بست. روز بعد چون زکی خان وجود نداشت، کسی جرأت نکرد که ابوالفتح خان زند پادشاه جنوب ایران را از خواب بیدار کند. همه می دانستند که وی شب قبل مانند شبهای دیگر شراب نوشیده و سکر شراب مانع از این است که از خواب بیدار شود. ابوالفتح خان زن نزدیک ظهر از خواب بیدار شد و برای از بین بردن کسالت ناشی از خماری شراب یک جام باده خواست و بعد از اینکه نوشید و خماری از بین رفت، اطرافیان خبر قتل زکی خان را به اطلاعش رسانیدند و گفتند که وی به دست افسران مافیا کشته شد و آنها بعد از قتل زکی خان از اردو رفتند و معلوم نیست که رهسپار کدام قسمت شده اند. ابوالفتح خان زند گفت خدا پدرشان را بیامرزد که مرا از رفتن به اصفهان و جنگ با علی مراد خان آسوده کردند و امر کرد که قشون از ایزد خواست مراجعت کند و راه شیراز را پیش بگیرد. ابوالفتح خان زند با قشون خود به شیراز برگشت و آن بار بدون مزاحمت زکی خان مشغول باده‌گساری گردید و عموی دیگر وی موسوم صادق خان که از بیم زکی خان در کرمان میزیست، بعد از اینکه شنید که زکی خان کشته شد به شیراز آمد و ابوالفتح خان که حال و مجال رسیدگی به کارهای مملکت را نداشت، صادق خان را پیشکار خود کرد. از آن به بعد صادق خان عهده‌دار اداره امور کشور شد و با اینکه عنوانش پیشکاری بود، به مناسبت بی‌حالی و لاابالی بودن ابوالفتح خان زند در عمل پادشاه جنوب ایران گردید. اگر صادق خان زند در شیراز نبود، ابوالفتح خان از مجازات صاحب منصبان مافی صرف نظر می‌کرد و آنها را به خدمت خود می‌پذیرفت. ولی صادق خان زند گفته چون صاحب منصبان مافی قاتل هستند، باید به مجازات برسند و به همین جهت مافی‌ها جرأت نکردند که به شیراز برگردند و به اصفهان رفتند و وارد خدمت علی مراد خان شدند. ابوالفتح خان زند در شیراز مثل پدرش کریم خان زند عنوان شاه را روی خود نگذاشت، ولی دارای احترامات سلطنتی بود و هر وقت از قصر خود خارج می شد برایش نقاره می زدن و 200 سوار در جلو و عقب وی حرکت می کرد و شاترهای پیاده راه را به رویش می گشودند. ابوالفتح خان از قصر خود خارج نمی شد مگر اینکه به جاهای مصفای اطراف شیراز برود و مشغول خوشگذرانی شود. صادق خان مردی بود خشک و متعصب و باده نوشی ابوالفتح خان زند را در خور نکوهش می دانست و به او می گفت شما اگر از نوشیدن شراب صرف نظر کنید، مرتکب کارهای ناپسند دیگر نمی شوید و نوشیدن شراب شما را وامی دارد که روز و شب اوقات خود را صرف فسق نمایید. اما ابوالفتح خان زند نمی توانست نوشیدن شراب را ترک نماید و در مستی آزارش به کسی نمی رسید و از باده پرستانی نبود که بعد از اینکه مست شدند فرمان ضرب و قتل بیگناهان را صادر نمایند و دست تعدی به سوی نوامیس مردم دراز کنند. همه می دانند که از مختصات شراب این است که هر قدر دوره شراب نوشیدن طولانی تر شود، شرابخوار برای اینکه احساس نشئه کند احتیاج به شراب بیشتر دارد. یک شرابخوار مبتدی با یک جام از شراب مست می شود، ولی بعد از اینکه چندی گذشت 10 جام هم او را مست نمی کند و چون ابوالفتح خان زند دائم شراب می نوشید در قبال باده مقاومت داشت و به زودی مست نمی شد و برای اینکه خود را مست کند گاهی 30 جام شراب می نوشید و بعد از اینکه به خواب می رفت تا یک شبانه روز بر اثر شراب بیدار نمی گردید و همین که چشم از خواب می گشود شراب می خواست. ابوالفتح خان هنگام مستی مردم آزار نبود، اما اعمال رکیک می کرد و ندیمان خود را وادار به اعمالی می نمود که نمی توان نوشته. صادق خان که مصمم بود که برادرزاده خود را از سلطنت جنوب ایران برکنار نماید و خود به جایش بنشیند، عزم کرد که کارهای ناپسند ابوالفتح خان را به نظر عده‌ای از روحانیون و وجوه اهالی شیراز برساند تا اینکه افکار عمومی را برای برکنار کردن ابوالفتح خان از سلطنت آماده کند. و یک روز که ابوالفتح خان عده‌ای از ندیمان نه خود را جمع‌آوری کرد و بادخاری را آغاز نمود، صادق خان عده‌ای از روحانیون و وجوه اهالی شیراز را وارد خانه‌ای که ابوالفتح خان زن در آنجا مشغول خوشگذرانی بود کرد و در مکانی جا داد که بتوانند بزم عیش ابوالفتح خان را ببینند. طولی نکشید که نشئه شراب در سرها مؤثر گردید و قهقهه و شوخی‌های رکیک شروع شد. روحانیون عباها را بر سر کشیدند و گفتند که ما قادر به دیدن این منازل نیستیم و قصد مراجعت کردند و وجوه شهر نیز از آن خانه رفتند و همان روز وصف بزم عیش ابوالفتح خان در شیراز مشهور شد. قبل از آن روز هم مردم می دانستند که عیاشی ابوالفتح خان زن جنبه های بسیار ناپسند دارد، ولی از مردم سرشناس شیراز که حرفشان نزد دیگران پذیرفته می شود کسی منازل بزم عیاشی ابوالفتح خان زن را ندیده بود و در آن روز عده‌ای که جزء محترمین شهر بودند آن منازل را دیدند و برای دیگران حکایت کردند. صادق خان بعد از اینکه فهمید که مردم شیراز از ابوالفتح خان متنفر شده اند، چند تن از محارم خود را مأمور نمود که بروند و به روحانیون و ملاکین بگویند که ابوالفتح خان دیگر شایسته سلطنت نیست و باید از سلطنت برکنار شود و عمویش صادق خان که مردی با لیاقت و متدین و پرهیزکار است بر تخت بنشیند. محارم صادق خان مأموریت خود را به خوبی به انجام رسانیدند و طبقات مذکور در فوق را که در آن موقع طبقات متنفذ شیراز بودند برای برکنار کردن ابوالفتح خان زند از سلطنت آماده کردند و قشون را هم خود صادق خان در دست داشت. یک روز صبح در حالی که ابوالفتح خان زن از شراب شب قبل خوابیده بود و صادق خان می‌دانست که لااقل تا ظهر از خواب بیدار نخواهد شد، جارچیان را واداشت که در شهر جار بزنند که ابوالفتح خان زند چون شایسته سلطنت نبود از پادشاهی برکنار گردید و صادق خان برادر وکیل الرعایا که دارای تمام صفاتی است که باید در یک پادشاه باشد به جای وی بر تخت نشست و هر کس مایل باشد می‌تواند امروز تا ظهر به سلام پادشاه جدید بیاید و نام رسمی پادشاه جدید از این پس صادق شاه است. صادق خان بین عمرای زندیه اولین کسی است که عنوان شاه را بر خود نهاد. وجوه شهر دست دست به سوی کاخ سلطنتی روان شدند که به سلام صادق شاه بروند و سلطنت را به او تبریک بگویند و در حالی که پادشاه جدید مردم را میپذیرفت، پادشاه سابق در خواب بود و هنگام ظهر با کسالت از خواب بیدار گردید و شراب خواست و خدمه‌اش برای او شراب بردند و کسی جرأت نکرد که بگوید صادق خان وی را از سلطنت برکنار کرده و خود جایش را گرفته است. اما خود ابوالفتح خان زن همان روز قبل از اینکه آفتاب غروب کند متوجه گردید که رفتار خدمه نسبت به او عوض شده و ندیمانش حضور ندارند، در صورتی که روزهای دیگر پس از اینکه وی از خواب بیدار می‌شد حضور می‌یافتند. ابوالفتح خان زن که نمی‌توانست به تنهایی شراب بیاشامد و احتیاج به حریف پیاله و ندیم داشت، خدمه را مورد عتاب قرار داد که چرا به خانه ندیمان او نمی‌روند و آنها را نمی‌آورند. خدمه ناگزیر شدند بگویند که به دستور پادشاه جدید ورود ندیمان به آن خانه قدغن شده است. ابوالفتح خان زن بعد از اینکه فهمید عمویش او را از سلطنت برکنار کرده و خود به جای وی نشسته او را احضار نمود. اما خدمه به ابوالفتح خان گفتند که چون صادق شاه پادشاه کشور می باشد، اگر وی بخواهد او را ببیند ناگزیر است که نزد وی برود. ابوالفتح خان زن شبانه نزد صادق خان رفت و به جای اینکه راجع به سلطنت خود با وی صحبت نماید، راجع به ندیمانش مذاکره نمود و صادق خان را موافق کرد که ندیمان او را آزاد بگذارد که آن شب و روزها و شبهای بعد نزد او بیایند و صادق خان درخواست برادرزاده خود را پذیرفت، مشروط بر اینکه او هرگز در فکر به دست آوردن سلطنت نباشد. اگر صادق خان روانشناس بود میفهمید ضرورت نداشت آن شرط را با ابوالفتح خان بکند. زیرا آن مرد طوری معتاد به شراب و عیش شده بود که نمی توانست هرگز به فکر استرداد سلطنت بیفتد. از آن به بعد تا روزی که ابوالفتح خان زن دو چشم داشت به فکر استرداد سلطنت نیفتاد و تمام اوقاتش صرف باده نوشی و عیش می گردید و بعد از اینکه دو چشم را از دست داد به طوری که خواهد آمد به طور مطلق امید تجدید سلطنت را از خاطر دور کرد و آن مرد را بیگناه گور کردند و فقط برای اینکه پسر کریم خان زن بود دنیا را در دو جهان بینش تاریک کردند. علی مراد خان زن سلطان اصفهان بود و شهرهای فیما بین اصفهان و تهران را تحت تصرف داشت و توانست حدود سلطنت خود را تا همدان و کرمانشاهان توسعه بدهد. تا روزی که ابوالفتح خان زن پسر کریم خان زن پادشاه جنوب ایران بود علی مراد خان در صدد بر نیامد به شیراز حمله کند و ابوالفتح خان را از سلطنت برکنار نماید، چون او را وارث تاج و تخت و پادشاه قانونی می دانست. حتی وقتی زکی خان زن به طوری که گفتیم از علی مراد خان مالیات خواست آن مرد در صدد حمله به شیراز بر نیامد. اما بعد از اینکه صادق خان پسر کریم خان زن را از سلطنت برکنار کرد و خود را صادق شاه نامید، علی مراد خان زن در صدد برآمد به شیراز حمله کند و خود پادشاه جنوب ایران شود و جنوب را هم منضم به عراق یعنی ولایات مرکزی ایران که قلمرو به سلطنت او بود بنماید. صادق شاه بعد از اینکه بر تخت نشست طبق معمول آن زمان نامه به حکام ولایت نوشت و سلطنت خود را به اطلاع آنان رسانید و به آنها اخطار کرد که از آن پس باید مطیع اوامر وی باشند و مالیات را برای او بفرستند. یکی از نامه های پادشاه جدید هم برای علی مراد خان زند فرستاده شد. اگر آن نامه به دست علی مراد خان نمی رسید شاید در صدد بر نمی آمد که به سرعت به شیراز حمله بر شود و صادق شاه را از سلطنت بر کنار نماید. اما بعد از دریافت آن نامه خشمگین گردید و از اصفهان عازم کرمانشاهان شد تا اینکه قشونی از عشایر کرمانشاهان گرد بیاورد و بعد از مراجعت به اصفهان با یک قشون 40,000 نفری که 30,000 نفرشان از عشایر کرمانشاهان بودند به سوی شیراز براه افتاد. بعضی از مورخه نوشتند که قشون علی مراد خان زن هنگامی که به سوی شیراز می رفت 30,000 سرباز داشت که همه از عشایر کرمانشاهان بودند و بعضی گفتند که علی مراد خان با 40,000 تن به سوی شیراز رفت و 10,000 نفر از آنها جز به سربازان بومی اصفهان محسوب می شدند. محاصره شیراز از طرف علی مراد خان زند، صفحه 456. در راه فیما بین اصفهان و شیراز سربازان علی مراد خان زن با دسته های 3 یا 4,000 نفری حرکت می کردند و مأمورین اکتشاف صادق شاه وقتی اولین دسته سربازان علی مراد خان را دیدند برای صادق شاه گزارش فرستادند که سربازان علی مراد خان 3,000 نفر است. صادق شاه که در شیراز 7,000 سرباز داشت فکر کرد که با 5,000 سرباز میتوان قشون علی مراد خان زند را متلاشی کرد و لذا 5,000 تن از سربازان خود را انتخاب کرد و پسرش موسوم به علی نقی خان را به فرماندهی آنها گماشت و گفت برو و سر علی مراد خان را برای من بیاور. علی نقی خان با اطمینان به اینکه فقط با 3,000 سرباز باید مصاف بدهد به استقبال علی مراد خان زند رفت و ناگهان متوجه شد که قشون علی مراد خان خیلی بیش از آن است که مأمورین اکتشاف گزارش داده بودند و اگر او با علی مراد خان به جنگت تمام سربازانش به قتل خواهند رسید. این بود که بعد از یک زد و خورد کوتاه تماس خود را با علی مراد خان قطع کرد و با سرعت عقب نشینی نمود که خود را به شیراز برساند. علی مراد خان همطوری با سرعت پسر صادق شاه را تعقیب کرد که چند ساعت بعد از او به شیراز رسید و چون دروازه ها بسته بود شهر را محاصره کرد. وضع شیراز در پایان قرن 18 میلادی و پایان قرن 12 هجری یعنی در همون زمان که علی مراد خان زند آن را محاصره کرد با امروز فرق داشته است. امروز در خارج شیراز باغ‌های بزرگ دیده می‌شود که آن موقع وجود نداشته و خیابان‌هایی که از 40 سال قبل از این در شیراز احداث گردیده آن موقع نبود. معهازا از شهرهای بزرگ و آباد ایران محسوب می‌گردید. و سر جون ملکوم می نویسد در آن موقع جمعیت شیراز در حدود 200,000 نفر بود و دیگری جمعیت شیراز را 250,000 تن ذکر کرده است. اگر قول مورخین عرب را درست بدانیم، شیراز اردوگاه قشون اعراب هنگام حمله به استخر بوده است و در سال 64 هجری یکی از امرای عرب به اسم محمد که برادر یا پسر عموی حجاج والی عراق بوده شهر شیراز را بنا کرد. اگر شیراز را اعراب بنا کرده بودند، برای آن یک اسم عربی انتخاب می کردند، در صورتی که شیراز نامی فارسی است. اگر هم عرب ها در منطقه‌ای که امروز شیراز در آن قرار گرفته شهری بنا کرده باشند، به احتمال قوی در آنجا قبل از ورود اعراب یک آبادی وجود داشته که آن را شیراز می خواندند. از دو دوله دیلمی که از سلاطین آباد کننده ایران بود، شیراز را خیلی آباد کرد و شهر کرد فناخسرو را نزدیک شیراز بنا نهاد. هنگامی که مشغول بنای آن شهر بود، از زیر خاک سنگ‌های تراشیده و کتیبه‌هایی به دست آمد که در آن عصر هیچ کس نمی‌توانست آن کتیبه‌ها را بخواند و نشان می‌داد که قبل از ورود اعراب در آنجا مدنیت وجود داشته و بر اثر ویرانی از بین رفته است. شیراز از روزی که به دستور اعراب ساخته شد، اگر روایت مزبور صحیح باشد، تا روزی که علی مراد خان زند آن را محاصره کرد پیوسته دارای حصار بود. منتها گاهی حصار شیراز کوچک یعنی دارای طول کم بود و گاهی بزرگ و گاهی آن حصار را با گل می ساختند و زمانی با خشت پخته یا سنگ.